أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاء شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. اگر خدا توفیق بده امسال بعضی از مسائلی که مربوط به بحث خمس هست، در این مجلس محترم عرض میکنم. مقدمتاً این روایت رو یادآور بشم که امام صادق علیه السلام فرمود انی لآخذ من احدکم درهما او درهمین و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا ما اريد بذلك الا لاطهركم. بعضی از شما یه درهم پول میارن من میگیرم، دو درهم میارن میگیرم، در حالی است این کار من که من یکی از ثروتمندترین افراد تو مدینه هستم، علت این که من این پول رو از شما میگیرم اینه، فقط این جهت، ما اريد بذلك الا لاطهركم. وقتی این پول رو من از شما میگیرم شما پاک میشید. ما اگر چشم دنیایی که داریم در کنارش یه دو چشم دیگری که در قلب ما هست، در قلب همه ما هست، اگر اون دو چشم باز بشه وقت میفهمیم که مالی که خمسش داده نشده کثیفه. این مال کثیفه گرچه به ظاهر دیده نمیشه، مثل میکروبی میمونه که فقط با میکروسکوپ قابل دیدنه. وقتی خمسش داده میشه این مال پاک میشه. اصلا کلمه زکات معنیش همینه، زکات اون احسان مالیه، اون انفاق مالیه که دو اثر داره، یک این که پاکیزگی و طهارت به دنبالش میاد، دوم رشد و نمو در پی داره، یعنی زیاد میشه. و هر انفاقی چه واجب چه مستحب زکاته. خمس یه نوع زکاته، صدقه یه نوع زکاته. گاهی از زکات به صدقه هم تعبیر شده، گاهی از صدقه به زکات تعبیر شده، گاهی از خمس تعبیر به زکات شده. حالا این کجاها چنین شده فعلا من نمیخوام وارد این جزئیات بشم. در مورد خمس، در مورد زکات اصطلاحی که به نه چیز هم تعلق میگیره، تو اونجام داریم که این چرک مال مردمی که وقتی میاد بیرون شخص پاک میشه. البته چرکای دنیا اینجوریه که اگر شما مثلا دستتون رو وقتی میشویید و چرک ازش خارج میشه دیگه اون فاضلاب میشه، قابل استفاده برای دیگری نیست. اما این مالی که شما به این صورت تطهیرش میکنید برای اون کسانی که استحقاقش رو دارند دیگه برای اونا آسیب و ضرری ایجاد نمی‌کنه. حضرت فرمون ما احتیاج نداریم ولی می‌گیریم چون شما پاک میشید. خب و همه موارد خمس رو اگر ما به این شکل اگر تلقی داشته باشیم احساس نمی‌کنیم که خمس رو یه جوری ما باید به عنوان مثلا باج، به عنوان یه نوع مالیات، به عنوان یه نوع پول زور که دارن از ما میگیرن، تلقی ما این دیگه نخواهد بود، بلکه یه کاری درست شبیه این که شما یه درخت مو و انگور دارید، باغبانی که میداند میاد در زمان خودش اینو هرس میکنه. اونایی که خبر ندارن که چه اثری به دنبال هرس کردن این درخت وجود داره احساس میکنن که این درخت زبون بسته رو از بین برد این باغبان، ولی زمان که میگذره اون وقت این مسئله رو روشن میکنه. در داستان خمس زکات هم مسئله به این صورته، منتها بعضی از آثارش تو دنیا ظاهر میشه، بعضیاش تو دنیا ظاهر نمیشه. من خیلی ساله، شاید از سن 18 سالگی با جوانها، حالا چه به صورت کلاس رسمی، چه جلسه، چه به صورت مراودات دیگر ارتباط داشتم. از سن 18 سالگی تا الان که یه چیزی حدود 50 سال میگذره، با همه وجودم این معنا رو حس کردم و یافتم که اون مواردی که افراد، یعنی بچه ها و جوان ها، پدرانشون اهل دادن خمس بودن، علاوه بر رعایت حلیت اصل مالشون اهل دادن خمس بودن، این افراد خیلی بهتر و ساده تر تو راه خدا می آمدن. چک و چونه زیاد نمی کردن. با چند تا تذکر روبرا می شدن و زیاد زحمت نمی بردن. اما اون مواردی که ما به زحمت افتادیم در مورد اونها، نمیگم همشون، چون خیلی هاشون که اصلا ما نمیدونیم چی شده، ولی بعضی هاشون برای من روشن شد که یه مشکل این چنینی برای اون پدر وجود داره. یعنی خلاصه این مالی که این بچه میخوره تمیز نیست، توجه کردید؟ تمیز نیست، آلوده است. من رو به تجربه دریافت، به اسم افرادی تو ذهنمه، چه اون طایفه چه این بخشش. پس خمس رو به این دید ما نگاه بکنیم. خمس به هفت چیز که تعلق میگیره، اونی که محل ابتلاء ماست یکیه که اون خمس درآمدهای عادیه که ازش فقها ها تعبیر میکنن به خمس ارباح مکاسب. بقیه خمس ها محل ابتلاء ما نیست. گاهی خمس مال حلال مخلوط به حرام هم محل ابتلاء میشه که اونم باز کم ابتلاء بود. معدن و چیزهای دیگه هم که اصلا تو ردیف کار ما نیست. در خمس این گونه است. خدای متعال میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. شما به مجرد این که چیزی رو به دست آوردید، همون لحظه‌ای که به دست میارید یه پنجمش مال خداست. همون لحظه مال خدا و پیغمبر و ذوی القربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل، مال این شش گروه. نه اینکه پس از گذشت سال بهش خمس تعلق میگیره، نه، همون لحظه. فرض کنید امروز من یک کاری کردم برای کسی، فرض کنید یه باری رو جابجا کردم، تو این جابجایی اون فرد به من 10,000 تومان اجرت داده، امروز من 8 تومان مالکم، 2,000 تومان مال من نیست، شرعن مال من نیست. خدای مالک سماوات و ارض، مالک همه چیز، گفته از اول آقا شما اگه باید قرار 10 تومان گذاشتن، از اول 2 تومانش مال تو نیست، از اول 2 تومانش مال خدا و پیغمبر و بقیه طوائفیست که در این آیه ذکر کرده. منتها این 2 تومن رو همون لحظه از شما نمیخواد خدا. در ارباح مکاسب اینطوریه، توی معدن به این صورت نیست. اونایی که معدن استخراج میکنن، اونا همون لحظه‌ای که استخراج میکنن همون وقت باید 1/5 بدن، تأخیر نمیتونن بکنن. ولی در مورد خمس ارباح مکاسب، یعنی خمس این درآمدها، من این 10,000 تومانی که به دست آوردم تو ریال به ریالش 1/5 مال خدا و پیغمبر و امام و مربوط مجموع مصارف رو تقسیم کردن. روایات ما یه سهمش الان در زمان امام زمان علیه السلام، سهم خدا و پیغمبر و ذوی القربا همه برای امام علیه السلام، ما کان لله و هو لرسوله و ما کان لرسوله و هو للامام. و در مورد یتاما، مساکین و اونایی که در سفر موندن، اونم میشه سهم سادات. این 2000 تومن تو این 10000 تومن در دست من امانت. اگر این 10000 تومن همش در مصارفی که حلال باشه و در شأن من باشه، تا قبل از رسیدن سال خمسی اگه مصرف شد میگن نوش جونت، نمیخوایم ما. بله؟ در حقیقت من اگه نونی که میرم با این 10000 تومن میخرم، مثلا میدم 2000 تومن یه نون سنگک میخرم، من در حقیقت لقمه به لقمه این که بر میگیرم از این نان میذارم تو دهنم، 4/5 نانیست که خودم میخورم، 1/5 سر سفره امام زمانه. توجه کردی؟ 1/5 مال سادات و امام زمان علیه السلام. منتها تا قبل از رسیدن سال میگن اب نداره، ما شریک هستیم تو این مال، ولی نوش جانتون بخورید. اما وقتی که پایان سال شد، اگر هیچی از اون 10000 تومن من خرج نکردم، یعنی همش هست، این 2000 تومنشو باید همه رو بدم. اگر از این 10000 تومن من مثلا 4000 تومنشو خرج کردم، 6000 تومنش باقیه. تو این 6000 تومن من 1200 تومن که 1/5 میشه باید پایان سال خمسی رد کنم. پایان سال خمسی یعنی آخرین زمانی که شریک من به من مهلت میده که این مالی که از ابتدا امانت در دست من بود میتونه تو دست من باشه. لذا پایان سال خمسی یعنی انتهای اون زمانی که به من فرصت داده بودن. زودترش هم میتونم بدم، درست؟ اما از من زودتر مطالبه نمی کنم. اگر 4000 تومنی که تو این مثال گفتم در مصارف حلال و در شأن من مصرف شده، در حقیقت اون 4000 تومن من 3200 تومنش رو از خودم خوردم، 800 تومنش رو سر سفره خمس بودم. توجه کردین؟ و این 6000 تومن باقی مونده من باید 1/5 رو دیگه بپردازم، مجاز به تأخیر در خمس نیستم. این اون توضیح و تفسیری است که فقها با استناد به آیه قرآن و روایاتی که در بحث خمس هست در مورد خمس دادن. پس از اینجا یه مسئله شرعی، من چیزای دیگرش هم گفتم ولی مسئله شرعی رو خلاصه کنم، عرض کنم. پایان سال خمسی که میرسه، من اگر 1/5 که باید بپردازم نپردازم، میشه غصب مال غیر. توجه کردیم؟ قصب میشه. اینجوری نیست که من از جیب خودم بدم، بله؟ در حقیقت مال دیگری که تا الان امانت نزد من بود، من امانتی که پیشم بوده دارم رد میکنم. این امانت رو باید رد کنم. پس نگه داشتنش جایز نیست و باید هر چه زودتر این خمس رو رد بکنم. این مسئله امشب. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سئل الحسين عليه السلام فقيل له كيف اصبحت يا ابن رسول الله. یک کسی اومد پیش امام حسین علیه السلام، عرض کرد که یا ابن رسول الله کیف اصبحت، یعنی حالتون چطوره در این صبحگاهان؟ حالتون چطور؟ معمولا افراد وقتی که احوال پرسی میکنن پاسخ اینه که الحمدلله حالم خوبه، یا نه کمرم درد میکنه، نمیدونم سرفه زیاد میکنم، وضع مادیم به هم ریخته نریخته، من فرض کنید که همسایم آزارم میده، یا نمیدونم بچه من با من خوب تا میکنه نمیکنه. اگه بگم خوبم یعنی این که وضع جسمانیم خوبه، الحمدلله اوضاع مادیم روبرانست و مشکلی ندارم. معمولا احوال پرسی اینجوریه. متعدد شده که از ائمه ما وقتی سوال کردن کیف اصبحت، یه جوابی دادن که میخواستن عملا به طرف بگن اینا که خیلی مهم نیست، باید یه حال دیگه ای رو شما پیگیری کنید و راجع به او پرسه شد تعقیب داشته باشه. از جواب اینجوری فهمیده میشه. فقال حضرت در جواب اون بنده خدا گفت حالتون چطوره؟ حضرت فرمود حال من اینه، اصبحت ولدی رب فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی و الحساب محدق بی و انا مرتهن بعملی لا اجد ما احب ولا ادفع ما اكره والامور بيد غيري فان شاء عذبني وان شاء عفا عني فاي فقير افقر مني. حال منو میخوای اینه، حضرت به خودش داره نسبت میده، ولی از باب به در میگم دیوار بشنوه. یعنی حال همه اینجوریه، عموم افراد اینجوریه. اصبحت ولی رب فوقی، من یه ربی دارم که بالای منه، نه اینکه خدا تو آسمونه. از این جهت که خدای متعال احاطه داره بر ما، تعبیر شده که خدا فوق ماست. خدا در قرآن مجید میفرماید والله من ورائهم محیط، خدا از پشت اینا بر اینا احاطه داری. اینجوری است که خدا پشت داره منی. من خدا رو که میابم اینجوری میابم که هیچ چیزی از امور من از او مخفی نیست، همه چیز من در حضور و محضر خداست. و چون اطلاع کامل بر من داره، ازش تعبیر شده که فوق منه. رب به پروردگار اگه معنا میشه، که مشهور اینه تو ترجمه های قرآن، معمولا پروردگار معنی میکنن، ولی رب معنیش مالک و صاحب اختیاره. لذا به غیر خدا میشه گفت رب. توجه کردی؟ قرآن در سوره یوسف داره که اون دو نفری که زندانی بودن همراه یوسف علیه السلام، خوابی دیده بودن و حضرت یوسف که گفتن، حضرت فرمود که اما احدکما فیسقی ربه خمرن، یکی از شما دوتا تعبیر خوابش اینه که ربش رو شراب بهش میده. رب خدا که نمیشه شراب داد که، یعنی به آقا و اربابش به قول ما میشه به امام حسین گفت ارباب، چه نمیشه ولی به معنی لغویه. اولا ارباب گرچه جمع ربه، ولی تو فارسی به معنی مفرد به کار میره. اون وقتا میگفتن ارباب و رعیتی، درسته؟ ما بعضی از کلمات رو از عرب میگنیم، ولی تو فارسی با یه تغییر معنایی به کار میریم. ارباب جمع ربه یعنی مالک ها، ولی ما تو فارسی میگیم این ارباب این آقاست. لذا عیبی نداره که تو نوحه‌ها بگیم امام حسین ارباب ماست. ولی نه معنیش اینی که امام حسین خدای ماست، نه، یعنی من باید حرف امام حسین رو گوش کنم. توی داستان نوکر و اربابی چجوریه؟ این نوکره باید حرف اربابش رو اطاعت کنه. لذا امام رضا علیه السلام فرمود الناس عبید لنا فی الطاعه، مردم بنده ما هستند، بله عبد ما هستند. لذا عیبی نداره شما بگی عبدالحسین، عبدالزهرا، عبدالرسول، عبدالنبی، هیچ ایرادی نداره. عبد در اینجا به معنی مطیعه، معنی اون که حرف گوش میکنه، بله حرف گوش میکنه. رب به معنی مالکه، اون کسی هم که مملوکه و باید حرف گوش کنه بهش میگن عبد. البته خدا رب الاربابه، یعنی هر مالکی که تو دنیا هست خدا مالک همه اونها هست. خدا رب الاربابه، یا رب الارباب از اسماء خداست که در دعای جانشین کبیر شما به درگاه حق متعال ابراز میکنید. رب الارباب اسم خداست. البته خیلی وقتا تو آیات قرآن، تو روایات به قرینه روشنه که منظور از رب یعنی خدای متعال. اصبحت ولی رب فوقی، من این کلمه رب رو به مناسبت این سرصدایی که اخیر به گوش ما میرسه که نگین ارباب، بگین ارباب، نمیدونم عبدالحسین، نمیدونم شرک فلان، از این حرفا، من خواستم یه بحثی رو اینجوری یواش در ذیل این موضوع عرض کرده باشم که بعضی از این حرفا گاهی از سر جهل، گاهی هم از روی غفلته. حالا الا ای تقدیر، اصبحت ولی رب فوقی، من یه مالکی دارم که احاطه کامل به من داره، احاطه کامل. یه وقت دیگه از امام صادق علیه السلام پرسیدن، از حضرت پرسیدن که فیما بنیت امرک، شما زندگیتون بی برنامه و بی نظم و بی قانون که نیست، یه معیاری داری واسه حرکت کردن. ما هم داریم، همه دارن، منتها بعضیا معیارشون چیه؟ برنامهشون در بی برنامگی، هر چی پیش بیاد، هر چی پیش آید خوش آید، اینجوریه، درسته؟ ببینن چی اقتضا میکنه. اما بعضی هم معیار ثابت دارن. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که شما برنامه زندگیتون رو چی گذاشته شده؟ فیما بنیت امرک، حضرت فرمود بنیت امری علی اربع. این روایت وسط این روایت دارم میخونم، حضرت فرمود زندگی من 4 تا اصل بیشتر نداره. یه اصل اینه که علم تو ان رزقی لا یاکله غیری فاطمئنن تو، فهمیدم اون رزقی که خدا واسه من قرار داده اونو غیر من نمیخوره، لذا خیلی آرام هستم و آرامش دارم. این رو یه سالی یادم اینجا یک 2-3 شب من توضیح دادم، بر نمیگردم بهش. یه اصل دیگه، علم تو ان عملی لا یعمله خیر فاجتهدت، فهمیدم اون کاری که به درد من میخوره باید خودم میکنم، والا من میگم بعد از من وصیت کردم که این کارا رو بکنم، ولی خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، گفت یه آقایی 10 تا فرزند داشت، وصیت کرده بود که سلط من رو در فلان راهی خرج. ایشون گفت وصیش هم من کرده، اون آقا منو به عنوان وصی قرار داده. سوم و هفت و چهلم گذشت و ما دیدیم هیچ ورثه سراغ ما رو نمیگیرن. به این ورثه گفتیم که بالاخره پدرتون وصیت داره، این وصیتش باید عمل بشه. گفت اینقدر نماز، اینقدر روزه، اینقدر بدهی دارم، اینا رو زودتر باید انجام داد. گفتن آجا خدمت نرسیم، حالا این هفته نمیشه و هفته بعد و حالا ببینیم چطور میشه. اون هی این دست اون دست کردن تا یک سال گذشت. گفت بعد از سال دیگه من جدی شدم، چون وصیم دیگه نمیتونم رها کنم. پسر بزرگشو خواستم و گفتم که چرا اینقدر تعلل میکنی؟ پدرت اونجا داره میسوزه، چون اینقدر بدهی داره. گفت راستش حالا من از شما یه سوال میکنم، 10 نفر بسوزن بهتره یا 1 نفر بسوزه؟ گفت 10 تا بچه داشت. گفت 10 نفر بسوزن بهتره تا 1 بسوزه؟ نمیدیم آج آقا، زور نزد، بگیری هم نکن. علم تو ان عملی لا یعمله خیری فاجتهدت. فهمیدم کاری که درد من بخوره خودم باید انجام بدم، وصیت کنم که بعدها انجام بدن. بهترین راهش اینه که وصیت‌نامه مفقود میشه. ولی اینقدر من از این موارد سراغ دارم الا ماشاءالله. توجه کردی؟ آدمای خیلی خوب خوب وصیت‌نامه‌شون گم میشه، یعنی بناس گم شه ها، توجه کردی؟ بناس گم میشه. اینم اصل دوم. اصل سوم فرمود که علم تو ان آخر امری الموت فاستعدت. تو فهمیدم که پایان کار من مرگه، آماده شدم برای این کار. یعنی چی؟ یعنی به قول مشهده قبر جا خریدم. بله، بریم باختوتی بخریم که الان چنده؟ من تا 300 میلیون شنیده بودم، ظاهرا بیشتر شده. نه، تو دنیا یه خونه کسی بهت نده، بله، کارتون خواب باشی بمیری هیچ وقت کارتون خواب نمیشه. بله، بالاخره یه جا پیدا میشه که یه جایی دقیقا مال ما میشه، یه جایی که دیگه ما رو اونجا بیرون نمیکن. نزا خیلی نگران نشو. اینم اصل سوم، فهمیدم پایان کار مرگ، آماده شدم. و چهارم که مورد استشهاد من برای اینجا فرمود که علم تو ان الله مطلع علی فاستحییت. من فهمیدم که خدای متعال مطلع است بر من، اطلاع کامل داره. همین که این اطلاع رو پیدا کردم سبب شد که من حیا کنم از خدا، حیا کنم از خدا. حضرت فرمود حال من اگه پرسیدی، من اینجوریم، لی ربون فوقی، مالکی دارم که احاطه کامل به من و اطلاع کامل داره. دوم، و نارو امامی، زبان حال هم است. حضرت خودش اهل بهشته، اما این کسی تو نامه عملش یه خطا داشته باشه، اگر خدا او رو بیامرزه لطف کرده بهش، و الا قاعدش اینه که به این نقطه باید برسه. و نارو امامی، آتش پیش روی منه. والموت یطلبنی. نکته دیگه اینه که مرگ دائما در طلب منه. خدا رحمت کنه آقای علامه رو، چقدر این روایت رو سری کلاس و وقتهای دیگه که خدمتش میرسیدیم، رضوان خدا بر او باد، چقدر این روایت ایشون از امیرالمومنین علیه السلام تکرار میکرد و میخوند. میفرمون نفس المرء خطاه الى اجله. هر نفسی که انسان میکشه یه گام به سمت مرگش داره برمیداره. والموت یطلبنی، او دنبال منه، ازش هم در نمیتونم، هر جا که برم همونجاست. سلیمان پیغمبر دید یه کسی وحشت زده اومد پیشش، گفت چی اینقدر ترسیدی؟ گفت ازرائیل رو دیدم. خیالات کردی؟ گفت نه خودش بود، خودش بود. یه نگاه تندی به من کرد، من خیلی ترسیدم. باد در اختیار توست، خدا باد رو مسخر تو کرده، میشه به باد دستور بدیم؟ من اصلا از جبهه داره بره هند. حضرت سلیمان هم دستور داد باد او رو ببره. این جریان گذشت. بعد مدتی این ملک بزرگ خدا حضرت عزرائیل رو حضرت سلیمان توی واقعی دید، گفت آخه بیچاره چه بهش یه نگاهی کردی که اینقدر ترسید بیچاره؟ که من نترسوندمش، من دیدم وقت مرگ او رسیده، ولی اینجاست در حالی که من موظفم اون رو تو هند جانشو بگیرم. تعجب کردم که این چرا اینجاست. ولی موتو یطلبنی، مرد دنبال من داره میاد. و الحساب محدقون بی. نکته دیگری که تو حال من هست، یعنی تو حال همه هست، ولی حساب و محدقون بی، حساب و محاسبه منو احاطه کرده، از هر طرفی برم نمیشه بپیچونم، یعنی تقلب میشه کرد تو دنیا، گرچه حرامه، البته حرام بود، سپری شد دورانش. میتونه آقای کربوسیان شهادت بده که اون وقتی که ما دانش آموز بودیم واقعا تقلب نمی کردیم. من یادم این که تو سالان دبیرستان علوی ورقه رو پخش میکردن، یه قدری رفع اشکال میکردن، چون اون وقتا یه جورای تکثیر میشد که خیلی وقتا ورقه خوانا نبود، بعضی وقتا پشت برگم سوال بنابود بشه یفه سفید بود، از این چیزا رفع اشکال میکردن. بعد امتحانه طولانی سخت واقعا هیچ که نبود، گاهی بعد مثلا نیم ساعتی میمدن یه سری میزدن این کسی وقت مثلا حالش به هم نخورده بشه یا خودکارش تموم نشده بشه، این چیزا با دانتا میرفتن میمدن. ولی خب الان به نظر میرسه خیلی افراد زرنگ شدن، در حالی که تقلب هر جوری شما در نظر بگیری، از فقها که پرسیدن گفتن اونی که ما از روایات فهمیدیم و از آیات، اینا جایز نیست به هر انگیزه یوشه، به هر صورتش. تو دنیا میشه آدم محاسبه و اینا رو بپیچونه، اما تو قیامت نمیشه. ولی حساب و محدقون بی، محاسبه دورور من احاطه کرده، هیچ راه فراری ندارم، پرونده همه رود. و انا مرتهنون به عملی، من در گرو عملم هستم، عمل من هر چی هست من در گرو اوام. خب اینا از یه طرف، از اون طرف هم لا اجد ما احب و لا ادفع ما اکره، بعضی چیزا رو دوست دارم بهش نمیرسم. آدم ها خیلی چیزا تو ذهنشون آرزو دارن، اگه مثلا ازدواج کنن چنین میشه چنان میشه، اگه مثلا دانشگاه قبول بشن این فکر میکنن این دفعه میرن کره مریخ، بعد میرن دانشگاه من خبری نشون، اگه مثلا فلان شغل داشته باشم، اگه مثلا فلان درآمد، و لا اجد ما احب، اونی که میخوامش نمیرسم، ولا ادفع ما اکره، بعضی چیزا هم ازش ناراحتم، نمیتونم ازش فرار کنم. ول امرو بید غیری، این مسائل خیلی اینا تو دست دیگریه، مثلا من کاری نیستم، بله یه وظایفی دارم، خیلی وقتا فعالیتم میکنم به هیچ جا نمیرسه. در تفسیر جامع، یه تفسیر خیلی قشنگه، این تفسیر جامع فارسی هم هست، یه سبک و سلیقه ای هم داشته، خدا رحمت کنه مؤلفش رو. عرض به حضورتون که در تفسیر سوره هود اخیراً دیدم در اون تفسیر آمده بود که زمان حضرت هود علیه السلام خوشسالی شد، خیلی ناجور، یه مشت از افراد قوم او با اینکه بهش ایمان نیورده بودن، ولی در این حال وقتی کارد به استخونشون رسیده بود اومدن و گفتن جناب هود این میشه دعا کن بارون بیاد. اومدن در خانه هود رو بزنن، یه خانم اومد بیرون، گفتن ما جناب هود رو خواهیم باید صحبت کنم. گفتن چیکار؟ خانم گفت چیکار داری؟ گفتن میخوایم که بارون بیاد چون اوضاع ما خیلی به هم ریخته. گوه این آقا اگه خودش دعاش مستجاب بود بیا، این زمینش رو میدین رو به روه زمین رو هم خوشتالی از بین رفته، دعاش مستجاب نمیشه. تو همین گفتگو حضرت هود گوی از در خانه اومد بیرون، فهمید اینجوری، گفت بله من دعا میکنم از شما و دعای من مستجاب بشه، ولی قبلش من به شما بگم که من دعا میکنم، این خانم عیال من بود. من دعا میکنم خدا سایش از سرم کم نکنه. با اینکه همین جوری ها معمولا با من حرف میزنه، اینا تعجب کردن که یعنی چی؟ دعا کن شرش کنده بشه. گفت نه، خدا برای خیلی از اهل ایمان اینجوری تو دنیا تقدیر کردی که یکی باشه اینا رو اذیت کنه. این از نزدیکان من بشه بهتر از اینکه از افرادی بشه که من هیچ بهش تسلطی ندارم. دعا میکنم این سایش از سر من کم نشه. این یه وقتی معکوس هم میشه، یه وقت به خانما بر نخوره که من از اینوری گفتم، گاهی از اونوری هم هست. بعضی شوهرهای نیق زنی که هر کاری زن بیچاره بکنه آخرش یه گیری بهش میدن. دنا اینجوریه تو دنیا که کسی بهش خوشی کامل نیاد، اصلا به قوارین کسی ساخته نشده. یه روایتی هست که حدیث قدسیه، خدای متعال میفرماید که من 5 چیز رو در یه جای دیگه آفریدم، مردم دنبالش یه جای دیگه میگردن نزا پیداش نمیکنن. یکی از اون چیزا اینه، انی خلقت الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونها ابدا. اصلا اونجایی که راحتی 100% بهشته. مردم تو دنیا دنبالش میگردن، دنبال نخودسی ها میگردن، نیست اصلا. شما هر طرفش که بگیری یه جاییش یه جور دیگه ای میشه، توجه کردی؟ یه جور دیگه ای میشه. ولی امورو به ید غیری سر و تش جفت در نمیاد. خب فانشاء عذبنی و انشاء عفا عنی، من با خدای متعال مواجهم که اگه بخواد من رو عذاب میکنه، اگه نخواد و بخواد اگه بخواد من رو عذاب میکنه، اگه بخواد من رو میامرزه. فایو فقیر افقر منی، بیچاره تر و نادارتر از من کیه؟ یعنی همه اینجوری هستیم، منتها خیلی وقتها ما ادعاهامون خیلی بزرگه. خب یه صلواتی بفرستیم. شب اول محرمه. این روایت رو معمولا سالهای قبلم میخونم، ولی در تکرارش اگر عنایت بشه نکات جدیدم واسه آدمایی که تدبر بکنند هست. سند معتبر از ریان ابن شبیب میگه دخلت على ابو الحسن الرضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم، روز اول محرم وارد شدم بر حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی الرضا علیه السلام. فقال لي يا ابن الشبيب اصائم انت، امروز روزه گرفتی؟ فقلت لا، عرض کردم نه. فرمود ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه فقال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. امروز اون روزیه که حضرت زكريا دست به دعا برداشت، عرض کرد رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، خدایی ذریه پاکی نصیب من بکن که تو شنونده دعا هستی. فاستجاب الله له، خدا دعای او رو مستجاب کرد. و امر الملائکه فنادت زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی، به ملائکه‌اش دستور داد که برید و به زکریا خطاب کنی که خدا تو رو به پسری به نام یحیی بشارت میده. در روایاتی داریم که وقتی حضرت زکریا از خدای متعال درخواست کرد، فقط یه ذریه طیبه نخواست، بلکه در دعای او اینجوری بود، قبلش براش جریان پیغمبر خاتم و فرزندش حسین ابن علی علیه السلام رو گفته بودن، خیلی گریه کرده بود. زکریا خیلی گریه کرد. بعد دست به دعا برداشت گفت خدایا میشه اون مصیبتی که برای پیغمبر خاتم پدید آوردی که این نور چشمش رو ازش گرفتی و دل او رو سوزاندی، یه بچه یه پسری هم به من بدی، یه شباهت‌های زیادی به حسین داشته باشه و تو او رو از من بگیری که من در ثوابی که پیغمبر خدا میبرد مشارکت کنم. البته فهم اینجور دعاها اصلا از حالت عمومی فراتره، ولی خب این دعاها هم هست. لذا خدا یحیی رو که داد شباهت های متعددی داشت با امام حسین علیه السلام. 6 ماهه به دنیا اومد، خیلی اهل خوف از خدا بود، خیلی گریه میکرد. امام حسین هم همینجوری بود، خیلی گریه میکرد. و شباهت های دیگر سید شهدا علیه السلام تو مسیری که داره میاد به سمت کربلا متعدد از حضرت یحیی نام میبرد، نمیفهمیدن که یعنی چی. میفرمون ننهوان دنیا علی الله، یکی از چیزایی که معلوم دنیا اصلا پیش خدا ارزش نداره اینه که به خاطر رضایت یه زن بدکاره سر یحیی رو بریدند و تو تشت طلا گذاشتن به هدیه فرستادن. نمیفهمیدن که امام حسین کجا رو بره اشاره. خب این جریان حضرت زکریا و این دعا و ای بتونید فردا روزه بگیرید، روزیست که به استجابت دعا خیلی نزدیکه. ثم قال، بعد از او امام هشتم علیه السلام خودش سخن رو برگردون، فرمود یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه في مموا يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته فما عرفت هذه الامه حرمه شهرها ولا حرمت نبیها. اهل جاهلیت با همه وحشیگری، با همه بیرحمی، با همه خشونتی که داشتن، به ماه محرم که می رسیدن شمشیرها رو می داشتن زمین، می گفتن دیگه نمی جنگ، جنگ ممنوعه تو. اما این امت با همه ادعایی که دارند نه حرمت این ماه رو رعایت کردن و نه حرمت پیغمبرشون رو. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك. در این ماه ذریه پیغمبر رو کشتند، زنان پیغمبر رو به اسارت بردند، به خیمه و خرگاه این پیغمبر حمله کردند، دو جسارت کردند، خدا اونها رو نیامرزد. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فبك للحسين ابن علي ابن أبي طالب فإنه ذبح كما يذبح الكبش. يا ابن شبيب اگه میخوای به چیزی گریه کنی به حسین پسر امیر المؤمنین گریه کن، چون او را همانند گوزفند سر از بدنش جدا کرد. و قتل معه من اهل بيته 18 رجلا ما لهم فشبيهون في الارض. حمل راه اون حضرت 18 نفر از افرادی که هیچ شبیه و مثل و مانند رو کره زمین نداشتن شهید کردن. و لقد بكت السماوات السبع والارضون لقتله. 7 آسمان و طبقات مختلف زمین بر حسین علیه السلام گریست. ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4,000 لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره ثعش شعث غبر إلى أن يقوم المهدي عليه السلام. یکی از حوادث دیگه این بود اینکه لحظات آخر امام حسین بود. 4,000 ملک از خدا درخواست کردند که خدایا دیگه این حسین بیاور شده، دیگه یاری نداره، به ما اجازه بده ما به نصرت او بریم، به یاری او بریم. وقتی اینا اومدن فوجدوه قد قتل، دیگه کار از کار گذشته بود، اینا دیگه از اونجا حرکت نکردند، دیگه جای دیگری بر نگشتن برن به آسمان، اونجا موندن در حالی که جولید مو هستن غبارآلود، همینجور گریه میکنن منتظر ظهور آخرین فرزند او هستند. فیکونون من انصاره و شعارهم یا لثارات الحسین، میخوان به نصرت اون حضرت اقدام بکنن. یبن شبیب لقد حدثنی ابی ان ابیه ان جده انه لما قتل جدی الحسین امطرت السماء دما و ترابا احمر. پدرم از پدرش و از جدش این قضیه رو حکایت کرد که وقتی اون حضرت شهید شد آسمان خون گریست، زمین هم خون گریست. این مطلب رو سالهای قبل گفتن توی تواریخ اهل سنت که هیچ ربطی هم به شیعه نداره. ابن عساکر اصلا ارتباطی با مصادر شیعه نداره. دو تاریخ دمشق می نویسه که روز عاشورای سال 61 تو زمین بیت المقدس وقتی مردم راه می رفتن پاشون به سنگ می خورد، سنگ جا به جا می شد، از زیرش خون تازه می روید، خون تازه می جوشید. مردم تعجب کرده بودند، لباسهای خودشون رو پهن می کردن. اون روز زنا وقتی لباساشون رو پهن کرده بودند که خوش بشه، وقتی اومدن جمع کنن دیدن این لباس ها همینجور قطرات خون روی او هست. ولقد امطرت السماء دما، آسمان خون گریست بر حسین علیه السلام. یبن شبیب ان کنت بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیل الکال او کثیر. اگر اونقدر گریه کنی بر حسین که عشق روی صورت تو جاری بشه، خدا گناهان تو رو میامرزه، بخواد صغیره باشه بخواد کبیره، بخواد کم باشه یا زیاد، قبل شبیب ان سرکان تلقى الله عز وجل لا ذنب عليك فزر الحسين. اگه دوست داری که در حالی با خدا ملاقات کنی که هیچ گناهی در نامه اول تو نباشه، برو به زیارت حسین علیه السلام. ان سرکان تسكن الغرف المبنيه في الجنه مع النبي فلان قتلت الحسين. اگه میخوای همراه پیغمبر تو بهشت باشی، بر قاتلان اون حضرت لعنت بفرست. ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین فقل متى ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اگه میخوای در ثواب اونایی که همراه اون حضرت شهید شدن شرکت داشته باشی، هر وقت یاد اونها میکنی بگو یا لیتنی کنت معهم فوز فوز عظیما. یه پیر مردی تو عرب امام حسین ایستاده بود در مقابل این ذریح شهدا، یه جمله ای گفت. اونها خطاب میکرد میگفت ما از شما خیلی ممنونیم که آقای ما رو نذاشتی تنها بمونه.
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. امشب بریم در خانه اول شهید راه سید شهدا سفیر اون بزرگوار. وقتی نامه نوشت از مکه به مردم کوفه، خطاب کرد به اونها که من برادرم، فرد مورد اعتمادم و پسر عمویم، مسلم رو به سوی شما میفرستم، فانه ثقتی و ابن عمی و اخی و برادر من، مورد اعتماد من و پسر عموی من. او رو فرستاد به سمت کوفه و به مسلمم فرمود از کوفه اگه نامه بنویسی که مردم با تو بیعت کردن و بر سر پیمانشون هستن، من بعد از نامه تو حرکت میکنم به سمت کوفه. مسلم رفت کوفه، 18,000 نفر با او بیعت کرد. او دست به نامه برد، خطاب کرد به امام حسین، 18,000 نفر با من بیعت کردن، حاضرن سر و جان و مال خودشون رو در راه شما تقدیم بکن. بعد که نامه رو فرستاد، تو تاریخ داره تا 80,000 نفر اومدن با مسلم بیعت کردن، خیلی 80,000 نفر. اما روز عرفه وقتی که او فریاد زد، مردم رو به کمک دعوت کرد، از اونها خواست که بیان به کمک او، فقط 4,000 نفر جواب او رو دادن. وقتی که دور کاخ ابن زیاد از صبح تا غروب این کاخ رو محاصره کردن تا فقط هانی ابن عروه رو پس بگیرن، از صبح تا غروب آفتاب 3,500 نفر اونها رفتن، غروب آفتاب 500 نفر فقط مونده بودن. بعد از غروب آفتاب رفت مسجد نماز مغرب رو بخونه، با او حدود 30 نفر وارد مسجد شدن. بعد از نماز از در مسجد که خارج شد، یکی دو تا کوچه‌ای که گذرون برگشت، پشت سر دید احدی همراه او نیست. شب تاریک، کوفه رو هم نمیشناسه، اهل مدینه است، مسلم نمیدونه باید کجا بره، کسی تو این شهر نداره. کنار دیوار خانه ایستاده، یه زنی سر از خانه خودش آورد بیرون، دنبال پسرش میگرده. یه دفعه خطاب کرد به مسلم، گفت چرا اینجا ایستادی؟ شهر خیلی خطرناکه. مسلم به او گفت اگه آبی داری به من آب بده. او آب داد، دید نمیخوره آب رو، گفت چرا نمیخوره؟ مسلم جواب نداد، باز گفت آب رو بخور، مسلم باز پاسخ نداد. تا سرانجام این زن گویا به مسلم شک کرد، گفت اصلا چرا اینجا ایستادی؟ اوضاع شهر خیلی به هم ریخته است، من راضی نیستم تو کنار خانه من ایستادی. مسلم از کنار دیوار او فاصله گرفت، گفت آخه به من بگو من کجا برم تو این شهر، من کسی ندارم. گفت مگه تو که هستی؟ گفت انا مسلم ابن عقیل، من مسلم ابن عقیل. این زن مردانگی کرد، مسلم رو به درون خانه خودش دعوت کرد، غذا آورد برای مسلم، ولی مسلم نخورد. توی اتاقی بود، پسر این زن آمد، متوجه شد که مسلم اونجاست، رفت فردا صبح خبر رو به ابن زیاد داد. ابن زیاد لشکر رو فرستاد برای مسلم، همین که صدای سم اسبها رو شنید، مسلم از جا حرکت کرد، از خانه خارج شد. سرانجام با حیله و تزویر مسلم رو دستگیر کردن، در حالی که لب شکاف خورده بود و خون می آمد. او رو وارد کردن بر ابن زیاد، ابن زیاد ملعون او رو شروع کرد سرزنش کردن. مسلم عشق